بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر عمر انسان در کنار چهار حقیقت هزینه بشه، انسان طبق آیات قرآن و روایات اهل بیت موفق به تجارتی شده که در اون تجارت نخواهد بود. نه تنها خسارت نخواهد بود، بلکه دو سود ابدی و دو منفعت دائمی نصیب او خواهد شد. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ شما را ای مرد و زن به تجارتی راهنمایی کنم که سود این تجارت اینه که این تجارت شما رو از عذاب دردناک فردای قیامت نجات میده. این تجارت نمیگذاره که شما در قیامت با عذاب دوزخ روبرو بشین. این یک منفعت. منفعت دوم، در سوره فاطر بیان شده که این منفعت دوم عبارت است از پاداش کامل پایان ناپذیر همراه با اضافه پاداش که در طول بحث دعایه شریفه سوره مبارکه فاطر رو قرائت خواهم کرد، دعایه بسیار امید بخشیه با توفیق خداوند. اما اون چهار حقیقتی که کسی عمرشو کنار اونها هزینه کنه به چنین تجارت بی خسارتی دست پیدا خواهد کرد، یکی خداست، به خصوص در امر توحید، ایمان به او و اخلاص به او، و یکی هم وحی که تجلی تام و کامل وحی قرآن مجید. چون اگر کتاب‌های آسمانی قبل از قرآن تجلی تام وحی بود، دیگه نیازی به نزول قرآن مجید نبود، و اگر کتابی پیش از قرآن تجلی کامل بود و کنار اون کتاب هم امامت به معنی الخاص وجود داشت، این آیه همون وقت نازل می شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ولی این آیه به هیچ پیغمبری، حتی چهار پیغمبر اولوالعزم قبل از پیغمبر و کنار هیچ کتابی مثل تورات و انجیل و صحف ابراهیم و زبور نازل نشد. چرا در کنار قرآن همراه با ولایت امیرالمؤمنین نازل شد؟ چون قرآن مجید تجلی کامل و جامع وحی الهی بود و محافظی مانند امیرالمؤمنین برای بعد از درگذشت پیغمبر کنار قرآن قرار گرفت، که بعد از وفات پیغمبر تغییراتی که دزدان راه انسانیت در دین ایجاد میکنن یا بدعتهایی که میسازن، امیرالمؤمنین به مردم آگاهی بده این تغییرات دین خدا نیست، بیدینیه، این بدعتها دین خدا نیست، اختراعات ظالمانه و ستمکارانه است. حدود 30 سال بعد درگذشت پیغمبر امیرالمؤمنین حافظ دین نازل شده از جانب خدا بود و 11 امام بعد از او هم حافظ دین بودند. این مورد دوم، هزینه کردن عمر کنار خدا، به خصوص ثابت ماندن در توحید او، به ویژه عمل کردن برای او به اخلاص. این هزینه کردن عمر به صورت صحیح. خب من برای ثابت ماندن در توحید باید بکوشم، زحمت بکشم، یا بیام 20 سال 30 سال عمرم رو عالمانه در روایات و آیات هزینه کنم تا توحید رو درک کنم، و اگر نتونم 20 سال 30 سال شناگر علوم قرآنی و روایات اهل بیت باشم، باید زلفم رو به زلف علم و فهم و عقل یک عالم ربانی واجد شرایط گره بزنم تا او خورشید توحید و در قلب من طلوع بده. قرآن مجید به ما واجب کرده سؤالو، برخلاف بعضی از ادیان غیر شیعه مانند حنبلی ها که میگن از سؤالو حرامون، اما در قرآن مجید سؤال حرام نیست، سؤال واجبه. حقایقی رو که نمیدونم حق ندارم در نمیدانم و در جهل و در نادانی دست و پا بزنم، چون این جهل منو در قیامت گرفتار عذاب الهی میکنه. من باید بدونم، راه دانستنم یا 20 سال 17 سال 18 سال 30 سال درس خوندن در کنار علوم اهل بیت، یا نه گره خوردن معاشرتم با عالمی که تربیت شده مکتب اهل بیت. من بچه بودم، کلاس دوم دبستان، سوم تابستان، پدر من هر صبح جمعه حدود ساعت 7 صبح همه ماها رو تو اتاق میشوند با نشاط، یعنی شب زود میخوابیدیم، صبح هم دیگه خوابمون نمی بود. 7 صبح یه عالمی می آورد خونه، 3 تا مسئله فقهی می گفت، یه روایت می خوند و یه ذکر مصیبت. و یادمه که پدرم به دوستانش می گفت، میگو من هر صبح جمعه یا عالم تو خونم، برای اینکه بچه‌هام هم قیافه عالم رو ببینن و این چهره در جانشون جا بیفته و هم از زبان عالم مسائل شرعی و راهنمایی های اهل بیت رو یاد بگیرن و هم با روزه خوندن او گریه کنه ابی عبدالله بار بیان. این کاری که دستور قرآن. پدر من آدم عالمی نبود، کاسب بود، مغازه دار بود، ولی خیلی پابند به آیات قرآن و مسائل اهل بیت بود و عنایت به این کار داشت، گرچه مسجد محل ما و امام جماعت مسجد ما جاذبه فوق العاده داشت، اما در این حال چون مدرسه‌ای بودیم شبا ممکن بود نتونیم بریم مسجد، واجب میدونه صبح جمعه یه عالم متخلق و اخلاق وارسته با تقوا بیاد، هم در معرض دید ما قرار بگیره و هم صداش در کنار گوش ما در بیان احکام و حلال و حرام و مسائل تربیتی و روزه ابی عبدالله تنین انداز بشه. این حکم قرآنه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی رو که نمیدانید در نمیدانم نمانید، حرامه. چیزی را که نمیدانید برید بدانید، واجبه. راه دانستنش هم ارتباط با عالم ربانیه. الان که دیگه ارتباط خیلی آسان شده، انسان 4-5 ثانیه اقوم با اون طرف کره زمین تماس میگیره. الان که عالم در هر شهری هست، واجد شرایطش هم هست. حالا اگر در لباس من یه دوتا هم پیدا بشن که دارای لغزش و اشتباهن، این نباید سبب کنارگیری من از عالم ربانی بشه و نباید من بشینم خلاف پروردگار داوری بکنم بگم همه آخوندا خرابن. مگه همه بقالا خرابن؟ مگه همه سلمونیا خرابن؟ مگه همه راننده ها خرابن؟ مگه کل این 75 میلیون در کشور ما خرابن؟ این چه داوری نابخردانه و غلط و اشتباهی که بعضی یاد دارن؟ این داوری ظالمانه است که من یه آدم بدی رو معیار قرار بدم برای داوری نسبت به همه، بگم چون این یه دونه خیار در این 2 هکتار جالیست تلخه، پس همه خیارها تلخه. این داوری درسته؟ چون این هندونهی که پاره کردم سفیده، پس این 4 هکتار هندونه همه سفیده؟ نه، اینجور نیست. این داوری اشتباه، این از اون داوریایی که پروردگار می‌فرماید سا اما یحکمون، بد این داوری شما. و چیزی رو که خدا بد میدونه نباید دنبالش برم، نباید آلودش بشم. خب من توحید رو، راه اخلاص رو باید یا بیام درس بخونم به دست بیارم، یا با یه موحد مخلص عالم پیوند بخورم. این رو هزینه کردن عمر کنار پروردگار. من رو مسئله توحید خیلی اصرار دارم تو منبرام، چون کره زمین پنج قاره‌اش کشورهای اقیانوسیه، آسیا، آفریقا، آمریکا، اروپا، 90% مردمش غرق در لجنزار شرکن و تمام فساد کره زمین برخواسته از همین شرک. یعنی خدا رو حذف کردن و معبودان قلابی رو به جای خدا نشوندن تو زندگی. الان یه بتی که در کره زمین بیداد میکنه در این که مردم رو به خودش برای پرستیده شدن جلب کرده، و یه بتیه که معیار زندگی در کره زمین قرار گرفته، و یه بتیه که حتی در مملکت ما در این 40 ساله ضربه های شدیدی به اقتصاد ما زده دلاره. این کاغذ دستساخت انسان که الان مورد عبادت تمام کشورهاست. توحید و صرف عمر در کنار توحید، عمر رو بستر تجلی خیرات، مبرات، عبادات و خوبی ها قرار میده و اینقدر مهمه که وجود مبارک زین العابدین در این صحیفه سجادیه به پیشگاه پروردگار عرض میکنه امرنی. این جمله خیلی مهمه. من خجالت میکشم بگم این جمله طلاییه. طلا چیه؟ یه حلبی زرد معدن خاکه. چیه که کلام معصوم رو من با طلا ارزیابی بکنم؟ سدیر سیروفی داشت گوش میداد به حرفای امام صادق، یه مرتبه هیجان زده شد، برگشت به امام صادق گفت کلام و کل جوهر. یبن رسول الله، سخن شما مثل دور میمونه، مثل یاقوت میمونه، مثل عقیق و فیروزه میمونه. امام صادق فرمودن و مل جوهر الا الحجر، جوهر گوهر غیر سنگ هیچی نی. کلام منو چرا با سنگ تشبیه میکن؟ کلام ما با سنگ یکی نیستش که. کلام ما نه طلاس، نه نقره، نه فیروزه و نه عقیق یمن و نه الماس دل زمین و الماس ساخته شده تو دل زغال سنگ. کلام شما چیه؟ امام هادی در این زیارت جامعه کبیره که کتاب شناخت پیغمبر و اهل بیت و بهترین کتاب درباره کلام ائمه می‌فرماید کلامکم نور، سخن شما نور خداست که تاریکی‌ها رو فراری میده، تاریکی بخل و تاریکی شرک و تاریکی حرص و تاریکی حسد و اونی که آلوده به این لجن هاست معلوم میشه هنو از امامت شما اثر بر نداشته، یه بافت جدای شما هم جدا. شما ائمه این طرف جاده این، آدم آلودم اون طرف جاده، سه به هم نمیخونیم. توحید یعنی همه سببهای منفی ساز در افکار و اعمال و اخلاق و از زندگی حذف کردن، جارو کردن. ما فردا شب چراغونی های خیلی مهمی تو کشور داریم، طاق نصرت های عجیب و غریبی داریم، اما ای کاش زیر اون طاق نصرت ها، زیر این همه چراغ، زیر این همه لامپ، زیر این همه چراغانی یکی هم بیاد در همه شهرها بگرده، به مردم بگه شهر رو عالی چراغونی کردین، حالا درون خودتونم چراغانی کنید برای ولادت امام است. میخواین خوشحال بشه؟ این سیاهی های رذایل اخلاقی رو بریزید، حسد رو، کبر و ریا و عجب و خودبینی و تنگ نظری رو، اینا تاریکیه، اینا رو با چراغونی باطن فراری بدیم، درون رو هم چراغان کنیم، نه فقط کوچه و خیابون و مسجد و حرم رو. بالاتر از کوچه و خیابون و مسجد و حرم قلب خودتون، اینو چراغونی کنیم. این توحیده. و بعد هر کاری میخواین بکنین به خودتون بقبولونین، برای خدا انجام بدین، حتی صابونه خوردنتون، حتی خوابیدنتون، حتی راه رفتنتون، حتی کسب و کارتون، برای خدا با اون معامله کن، وارد چنین تجارتی بشو. من یه داستانی از اخلاص براتون بگم، خودم از این داستان مات زدم، یعنی ظرفیت حلشو در خودم ندیدم، هنوز ندارم. روایت موسی جوانه، از دربار فرعون فرار کرده، چون دنبالشن بکشنش. از مصر حکومت فرعون خیلی فاصله گرفته، رسیده توی بیابون، یه چاه آب، چوپانها گوسفندا رو آوردن، دارن دسته دسته گوسفندا رو آب میدن، میرن یه دختر خانوم جوانیم یه تعداد گوسفند آورده آب بده، ولی چرخی که میخواد بره تو چا سطل و ببره آب و پر بکنه، بعد این چرخ و بچرخونه تا سطل بیاد بالا، بزرگ و سنگین. موسی بن عمران سر چاک خلوت شد، بلند شد، اشاره کرد به اون خانوم برو کنار، من برای گوسفندات آب میکشم. آب کشید، خانوم گوسفنداشو آب داد و گوسفندا رو برداشت برد. موسی بن عمران روی خاک تو بیابون نزدیک غروب نشست، قرآن میگه، گفتش که رب بما انزلت الی من خیر فقیر. خیلی آیه جالبی، رب بما انزلت الی من خیر فقیر. ببینید امامان بزرگوار ما این آیه رو چجوری معنی کردن. گفت خدایا من به یه مقدار نون خالی محتاجم، چون 20 روز بود تو فرارش امیرالمومنین میگه علف شیرین بیابون رو خورده بود، دست یه لقمه نون ندیده. به خدا نگو یه قابلام چلو کباب بده پایین، یا یه قابلام چلو خورش. من خیرن یعنی به یه قطعه نان خالی. تو مناجات بود، دختر رفت خونه، به پدرش حضرت شعیب گفت یا ابت استعجره فإن خیر من استعجرت القوی الامین. جوانی رو دیدم، اگر اینو اجیر بکنی گوسفندای ما رو ببره صحرا، دیگه ما دوتا دختر نریم. این هم نیرومنده و هم امینه، یعنی اون مدتی که من کنار چا بودم یک بار سرشو بلند نکرد با چشمش منو بپاد و نظر بازی بکنه. گبر بهش بگو بی. اومد، اما چجوری اومد؟ دخترانی که میشنوید چجور اومد؟ هوا داره تاریک میشه، دختر جوان، موسی جوان 21 دو ساله، قرآن میگه تمشی الاستحیاء، این دختر غرق در حیا حرکت میکرد، یعنی به گونه ای میرفت که توجه نامحرمی رو جلب نکنه. موسی بن عمرانم که 2 ساعت قبل از نگاش نکرده، هم دختر هم پسر، او در حیا به سر میبره، او چشمش امینه. فإن خیر من استعجرت القوی الامین، معلوم این خائنه به ناموس مردم نیست. پشت موسی به دختر، دختر رسید هم پشت سر، گفت جوان پدرم شماری میخواد، بیشتر از اینم حرف نزن، بیشتر از اینم با نامحرم نباید حرف زد. قاطی شدن با نامحرم، نامحرم با عشوه و طنازی و ناز با مرد و جوان روبرو شدن، مرد و جوان صداشو برا نامحرم نازو کردن و پشت چشم زدن و حالی به حالی شدن، اوضاع و به این آلودگی کشیده. تو پارکا، تو ادارات، تو خیابونا، تو کوچه ها، تو فرودگاه ها، تو مراکز درس، خدا بلد بوده ما رو چگونه راهنمایی کنه. ما به نابلدی داریم زندگی میکنیم. موسی بن عمران هم اینجوری که نشسته بود دختره رو نمیدید، گفت خانوم من دعوت پدر تو قبول کردم، بلند میشم جلوی شما را میرم، شما پشت سر من بیا. بیابون باد داره، باد ممکنه چادرتو بزنه بالا، هیکلت دیده بشه، تو پشت سر من بیا، من دارم میام طرف خونتون، با انداختن سنگ ریزه منو هدایت کن. ای خواستم بیپیچم طرف چپ، تو ریگو بند و طرف راست، من میفهمم این ور باید بیا. اومد خونه شعیب. شعیب گوسفندار بود، هم گله خوبی داشت، هم پنیر و کشک و ماست و دوغ و روغن خیلی خوبی داشت. یه اتاقش صبح و ظهر و شب سفره پهن بود که گرسنگان بیان هم گوشت خوبی بخورن، هم ماست و کره بخورن، هم دوغ و سرشیر بخورن، هرچی دلشون میخواد. حالا موسی یه ساعت پیش به خدا گفته یه نون خالی رو من نیازمندم، یه دونه، یه نون تافتون، یه دونه. گرسنه، 20 روز غذا ندیده، سفره رو دید، دید پره، هر چی دلت میخواد سر این سفره است. شعیب برگشت به موسی گفت اجلس عزیز دلم، جوان که اولین بار هم دیگر میبینیم، اول بیشین سر سفره و تعش، یه شام حسابی بخور، یه دلی از عزا درار، سیر که شدی با هم حرف میزنی. خوب دقت میکنی؟ اینجا رو من نمیفهمم، اینجا رو من درک نمیکنم، اینجا رو عقل من هضم نمیکنه، کوچیکم، محدودم، چیکار کنم؟ موسایی که 20 روز بوی غذا به مشامش نخورده، 20 روز یه لقمه نون نخورده، به ذهنش اومد شعیب داره بهش تعارف با محبت میکنه که بیشین سیر بخور، بعد با هم صحبت میکنیم. این به خاطر اینه که من بیرون از شاه برای گوسفندش آب کشیدم، حالا میخواد به من موز بده. نشست، دست به سفره دراز نکرد، گفت جوان این سفره که پره، کامله، میل نداری؟ و چرا، من 20 روزه یه تیکه نون گیرم نیومده، خیلی هم میل دارم. گو چرا نمیخوری؟ گو اگه میخوای کار منو تو بیابون برای آب دادن به گوسفندات با این شام تلافی بکنی، یقین بدون اگر تمام سطح زمین رو از طلا پر بکنی و به من بدی، من اون عملی که برای خاطر خدا انجام دادم با این طلاهای تو معامله نخواهم کرد. این اخلاص. این اخلاص، این هزینه کردن عمر به عالی ترین کیفیت در کنار پرورده، کار کرده، چرخ انداخته تو چاه، آب کشیده، چاله رو پر آب کرده، وایساده، گوسفندا سیراب شدن، به شعیب میگه سطح زمین رو طلا بیچینی، به من بدی که من اون عملم رو با این طلاها معامله بکنم، من اهلش نیستم. گو جوان، من این شام دادنم معامله با تو برای کارت نیست، کارت برای خدا بوده، برای خدا. این سفره من دائما پهنه، در خونم هم بازه، هر گرسنه‌ای میتونه بیاد از این سفره استفاده کنه. بقیه بحث شبهای بعد. خدایا به حقیقت امام زمان که امروز دیگه قسم خیلی مهمه، به مولود فردا شب، به قلب شاد امام عسگری و حضرت نرجس خاتون قسم، توحید رو در قلب ما جلوه‌گر کن. خدایا به عظمت زینب کبرا ما رو از بندگان مخلصت قرار بده. خدایا دین ما، کشور ما، ملت ما، مرجعیت ما، رهبری ما، محرم و صفر و ماه رمضان ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا تمام گذشتگان ما رو طریق رحمت و مغفرت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.